أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. بحث ما قبل از این تعطیل خیلی طویل و عریض در تزاحم بود، تزاحم در امتثال که عرض کردیم. باب تزاحم باب مستقلی است از باب تعارض. تزاحم امتثالی، نه تزاحم ملاکی. تزاحم امتثالی یک بابی جدیدی است که در اصول این باب را علمای اصول و محققین اصول منقح کردند. فرقش را از باب تعارض گفتند که فصل اول از بحث بود و گذشت. فصل دوم احکام و مرجحات باب تزاحم گفته شده. همون چنانی که در برای باب تعارض بین دو دلیل احکامی هست، مثلا تقدیم عقب الدلیلین یا جمع عرفی اخص الدلیلین اظهر الدلیلین بر دیگری، یا ترجیح در جایی که متکافئین باشند، متعادلین باشند در دلالت، ترجیح به موافقت کتاب مخالفت عامه، یا مرجحات سندی، یا تخییر، بعضی قائل به تخییر شدن، یا تساقط. اینا احکام باب تعارضه که در کتاب تعارض ادله و تعادل و تراجیح میخونید. گفته شده در این باب تزاحم که دو تا تکلیف در مقام امتثال با هم قابل جمع نیستن، مثل ازاله و تطهیر مسجد و نماز در یک وقت، و مثلا حج با کسی که نذر کرده عرفه بره مستفی هم شده بعد از نذرش، حالا هم باز حج بره، هم باز فوری وجوبش، هم باز کربلا بره نذر زیارت عرفه رو کرده، میشه تزاحم، نمیتونه هر دو رو انجام بده. این با موارد تزاحم هم درش این بحث هست که چه احکامی داره. دو تکلیف وقتی متزاحم شدن وظیفه مکلف چیست؟ آیا تخییره یا نه مرجحاتی هست؟ و اون مرجحات چیست؟ خلاصه وظیفه مکلف چیه در اینجا؟ همچنین که در باب تعارض میگن وظیفه چیست؟ وقت جمع عرفی رو مطرح میکنن اول به عنوان تقدیم اقب الدلیلین یا اظهر الدلیلین یا اخص الدلیلین، بعد قائل به مثلا اگر نبود این قائل به مرجحات دلالی سندی میشن، اون نبود قائل به تخییر یا تساقط میشن. اینجا هم این بحث مطرحه که حالا وظیفه چیست؟ آیا مرجحاتی هست یا نیست؟ مکلف مخیره یکی از این دوتا رو انجام بده یا نه مرجحاتی در کاره و اون مرجحات چیست؟ در اینجا هم گفتن مرجحاتی هست، احکامی هست که این شده فصل دوم بحث در باب تزاحم. احکام متزاحمین، تکلیفین متزاحمین در مقام امتثال که هر دو با هم قابل امتثال نیستند، تضاد دارن با هم، جمعشون ممکن نیست، احکامی داره، مرجحاتی داره. اگه اون مرجحات بود تعیین ما فیه المرجح، نبود تخییر مثلا، یا حتی خیلی جاها بعدا خواهد آمد هیچ کدوم اصلا ثابت نمیشه، هر دو ثابت میشه، اینم هست، یعنی هر دو ثابت نمیشه. این احکام باب تزاحمه یا مرجحات باب تزاحمه که فصل دوم بحثه، که این مرجحات ربطی به تقدیم عقب الدلیلین و اون مرجحات باب تعارض نداره، با اونا فرق میکنه. مرجحات باب تعارض چه مرجحاتی که به جمع عرفی برمیگرده، ترجیح عقب الدلیلین اخص الدلیلین ما یکون و قرینه بر اون دیگری، چه ترجیحاتی که برگرده به مثلا ترجیح احد السندین بر دیگری. اونها مربوط به عالم دلالت لفظه. ما گفتیم در باب تزاحم بین دلالت‌های دو دلیل تعارضی نیست و اون احکام اینجا دیگه جاری نیست. اگرم مرجعی هست، این مرجعات از اون نوع نیست، مربوط به قوت دلالت، قرینیت، اخصیت، اظهریت، این حرفا نیست. خب مربوط به چیه؟ در اینجا برخی از اصولین این تعبیرات رو دارن، گفتن چون باب تزاحم مربوط به عالم امتثال، مرحله امتثال، نه مرحله جعل و حکم که مربوط به دلالت الفاظ و دلالت ادله، اینجا اون مرجحاتی که بعد خواهد آمد اینها از باب حکم عقله، چون ماوراء جعل شارعه، جعل تمام شده، بین دلیل این جعل و دلیل اون جعل ثابت شد در فصل گذشته که تعارضی نیست، تنافی بین مدلولین نیست، پس دیگه مربوط به شارع نیست، مربوط به عقله. امتثال مربوط به عالم عقله، ماوراء عالم دلالت و جعل حکم، اینجا عقل حاکمه. به این که مثلا اگه این اهم بود اهم رو انجام بده، اگه کذا بود این مرجع در این طرف بود او رو انجام بده، مرجعاتی که میاد با حکم عقل ثابت میشه. بعضی این تعبیر رو دارن که مرجعات رو مثلا میکنه عقلی، ربطی به شارع نداره، ربطی به دلیل حکم دیگه نداره، ولی این مطلب صحیح نیست. این مطلب در صورتی صحیحه که ما در باب تزاحم قائل بشیم که قدرتی که نیست بر هر دو در تزاحم به جهت تضاد بین دو فعل دو واجب، مثلا دو تکلیف، قدرت اگر شرط در تکالیف نبود، بله تکالیف مطلق بودن، از این جهت هر دو فعلی بودند و هر دو مطلق بودند و مشروط نبودند و اون حرفایی که گذشت در بحث ترتب و اینا رو نیاز نداشتیم. اینجا جا داره کسی بگه وقت بعد بحث امتثال، حالا که هر دو تکلیف مطلقه هست دیگه، شارع دو دلیل شرعی در اینجا هر دوشون مطلق هست و هر دوشون تکلیف فعلی مطلق رو ثابت کردن، ترجیحی اگر باشه دیگه ربطی به شرع، به دلیل شرعی نداره، ربطی به حکم عقله. مثلا عقل میاد حکم بکنه که اگر احد و تکلیفین اهم بود و اهم رو انجام بده، دیگری اگر مهم بود اینه میتونی ترک کنی، بلکه بایستی ترک کنی اون دیگری رو انجام بدی متعیناً، گرچه اگر اونم انجام ندادی این رو انجام دادی، اون رو عصیان کردی، این رو امتثال کردی، ولی ملزم بودی اون رو انجام بدی. ملزم حکم عقله مثلا، ولی شرع هر دوش تکلیفاش مطلقه. طبق اون مبنا میشه این حرف رو قبول کرد که در بعضی از بیانات آمده که باب امتثال خارج از مرحله جعل، ربطی به دو تا دلیل نداره، این دیگه حکم عقله، ترجیحات باب تزاحم و حکم عقله. ولی اگر قدرت رو ما شرط در تکلیف دونستیم نه شرط در تنجیز، اگر شرط در تکلیف ندونستیم شرط در تنجز گرستیم، همون حکم عقل درست، چون تنجیز حکم عقله، او میگه اهم منجزه بر تو، مثلا میشه اون تعبیر رو قبول کرد به یه معنای. و اما اگر قائل به اخذ قدرت در فعلیت تکلیف شدیم، که شدیم، اینجا در این صورت که قدرت را شرط در تکلیف بدونیم و تکلیف را گفتیم مقید است به قدرت، جایی که عاجزه دیگه تکلیف نیست، مسئله مرجحات باب تزاحم و احکام باب تزاحم هم برگشت به همون اطلاق دلیل میکنه در حقیقت، یعنی برگشت به خود جعل میکنه که کدام یکی از این دو جعل مطلقه، کدام یکی مشروطه به نحو ترتب به ترک دیگری. یعنی در حقیقت همون نکته‌ای که بر اساس اون نکته ما باب تزاحم رو از تزاحم بیرون کردیم، گفتیم باب تزاحم خارج از باب تعارضه، چون یه قیدی عقد شده در تکالیف که قید قدرته، این قید قدرت هم به اون معنای اوسعی از عدم عجز تکوینی و عدم اشتغال به واجب مساوی یا اهم گذشت در بحثایی گذشته فصل اول به اون نکته گفتیم تعارض نمیشه بین این دو خطاب و دو دلیل و دو اطلاق. همون نکته اقتضای این مرجحات رو داره، یعنی اونجایی که ثابت بشه این یکی اهم نیست بلکه او یکی اهمه، این ملاکش مرجوح نسبت به ملاک اون، اطلاق اون فعلی میشه و وجوبش وجوب فعلیش مطلق میشه، وجوب این مشروط میشه به ترتب اون، این وجوبش میشه ترتبی، او وجوبش میشه مطلق. در حقیقت وقت میگیم لازم مکلف او رو انجام بده، چرا؟ چون وجوبش مطلقه، حتی اگر اشتغال به این پیدا کنه او وجوب ساقط نمیشه، هستش. به خلاف عکس، اگر او رو انجام بده وجوب این ساقط شده چون مشروطه، وجوب ترتبی از این در میاد، وجوب مطلق از او در میاد. یعنی همون قید قدرت قبلا تفسیر کردیم، این قید لبی را در تکالیف، همون این مرجحات را ثابت میکنه و به بیاناتی که ما در تک تک این مرجحات خواهیم گفت، یعنی آنچه از این مرجحات که ثابت بشه خواهیم گفت، به همون نکته استناد خواهیم کرد و نشون خواهیم داد که اونجایی که میگیم مرجحه، نه اینکه عقل میگه مرجحه، بلکه مرجحیت به معنای اینه که اون تکلیفش، تکلیف اونی که اون مزیت را داره، تکلیفش مطلقه و رافع تکلیف اینه، ولو به امتثالش، با امتثالش یا با فعلیتش یا با جعلش، رافع فعلیت اینه که اگه به او اشتغال پیدا کرد این دیگه فعلی نیست، به خلاف عکس اگه به این اشتغال پیدا کرد او یکی فعلیه، چون اون میزه امتیازه درش هست، چون قید قدرت به شکلی اخذ شده که در اینجا اون قیده محفوظه، پس دلیلش مطلقه، حتی اگر مشغول به این دیگری بشه مطلقه. یعنی به عبارت مختصرتر، مرجحات باب تزاحم مربوط به ورود احد و دلیلین المتزاحمین بر دلیل دیگره، که میگیم اطلاق این دلیل وارد بر اون ولو به امتثالش، اگه این امتثال کردی این مرتفع میشه، اما بالعکسش نیست، اینی که مزیت نداره و مرجوحه به مرجحات باب تزاحم، اگر این رو امتثال کردی این رافع و وارد و رافع اطلاق دلیل اون تکلیف دیگری که ظلمزیه است، ظلم مرجحه نیست، استیان شکل میگیره. پس برمیگرده این مرجحات به همون اطلاق و مطلق بودن یکی از این دو تکلیف در جایی که اون مرجحه باشه نسبت اون تکلیف دیگر مزاحمی که اون مرجحه را نداره، و در مواردی که تخیره، یعنی هیچ کدوم مرجح ندارن، هر دو تکلیف اینجورن، به امتثالشون این اگه امتثال کردی او مقید میشه، رفع میشه، او این وارد بر اون میشه، عکس هم اگه انجام دادی اینی که مرتفع میشه، بس هر دو وارد بر همن، توارد به امتثال این و دیگر که اشکالی هم نداره. قبلا گفتیم که ورود رفع موضوعه، وقت رفع موضوع یک وقت با امتثال تکلیفی رفع میشه موضوع تکلیفی دیگری، یک بار با فعلیت تکلیفی رفع میشه فعلیت تکلیفی دیگری، یک بار با جعل تکلیفی رفع میشه جعل تکلیفی دیگری موضوع تکلیفی دیگری. اینا اقسام پنجگانه ورود بود که قبلا گذشت در اون بحث فصل اول. پس در حقیقت مرجحات باب تزاحم باز برگشته به شارع کرد، نه به حکم عقل. مرجحات باب تزاحم برگشته به خود دلیل شرعی کرد و اطلاق دلیل کرد که این مرجحات، چنانچه بعد خواهیم گفت به تفصیل هر تک تک از این مرجحات، سبب میشه که اون دلیلی که دلیل اون تکلیف و واجبی که اون مرجح را داره اطلاقش فعلی باشه و مرفوع مرتفع نباشه، مورود نباشه به امتثال دیگری، به خلاف اون تکلیفی که مرجوحه، او اطلاقش مورده و مرتفع به امتثال دیگر، اون ارجح، اون مزاحم ارجحش، یعنی احدهما مطلق وجوبش، وجوب فعلی، دیگری مشروط وجوب فعلی و با امتثال او رفع میشه یا با فعلیت او رفع میشه حتی قبل از امتثال، که اینم یه نوع که بعد خواهیم گفت در بعضی مرجحات این چنینه. پس بنابراین این که گفته شده احکام باب تزاحم احکام عقلی است، عقل حکم میکنه به ترجیح، این مطلب درست نیست. خود شرع حکم میکنه به ترجیح، یعنی شرع این دلیل، این از خود اطلاق دلیل اطلاق وجوب این ظلم ترجیح را، ظلم مرجح را، تکلیف مرجح را اطلاق از دلیلش استفاده میکنیم که این اطلاقش محفوظه حتی اگه به دیگری امتثال کنی به خلاف عقل. پس اینکه میگیم این مرجحه بایستی این را انجام بده، چون وجوبش مطلقه، وجوبش ترتبی نیست، مشروط به ترک دیگری نیست، حتی فعل دیگری را انجام بده این وجوب فعلیه، پس بایستی انجام بده ولی معصیت کردی. برمیگرده مرجحات باب تزاحم به همون ورود، که کدوم وارد بر دیگری است، آیا هر دو بر هم واردن ولو به امتثالشون، یکی بشه توارد از دو طرف بشه، این بشه تأخیر، یا یکی وارد دیگری وارد نیست، یکی مطلقه رفع نمیشه حتی به امتثال دیگری، ولی دیگری رفع میشه به امتثال اولی، پس این وجوبش مطلقه، پس شد مرجح بودنش شد مربوط به اطلاق وجوبش که شرعی است، مربوط به شارعه نه به حکم عقل. عقل را دیگه خالا که اطلاق داره وجوب نمیشه معصیتش کنی، باید این را انجام بده. دیگه عقل میره تو بحث معصیت و اطاعت، خود مرجح را دلیل درست میکنه. پس مرجحات باب تزاحم هم در حقیقت از برگشت به همین اطلاق و مشروط بودن و مطلق بودن دوتا واجب متزاحمه که برابر وجود ترجیح در احد هم آقای معین، مثلا اون میشه وجوبش مطلق پس میشه معین، اونی که میشه وجوبش مشروط، جایی که نه نیست مرجح هر دو علا حد واحدن، هر دو وجوباشون میشه مشروط، دوتا وجوب مشروط به ترک دیگری میشه تخییر. پس این تخییر و ترجیح حکم عقل نیست ابتداعا، که بنابر مسلک اول که قائل به عدم اخذ قید قدرت در تکالیف هستیم اونجا اینجوری میشه، باز عقل بیاد بگه که خب حالا که تکالیف هر دو مطلقن، هر دو مشروط نیستن، عیبی هم نداره، بحث منجزیت میاد، حالا هر دو گندش منجز باشن، تأخیر باز باشه، مگر یه خصوصیتی باشه که عقل حکم کنه اون خصوصیت هم منجزه، مثلا اهمیت منجز میشه، مثلا اکثر و ملاکن منجزه این کسرت من. کالا اون هم باز ببینیم به چه دلیل درسته، آیا عقل حکم میکنه به این که حکم نمیکنه. ما نیاز به این بحثا دیگه نداریم، طبق تحلیل خودمون از باب تزاحم بنابر اینکه قدرت قید است در تکلیف، نیاز به حکم عقل دیگه نداریم، همون اطلاق دلیل درست میکنه برای ما ترجیح را، جایی که مرجح باشه و هر جا درست کرد میگیم وجوبش مطلقه، پس معینا این رو باز انجام داد، اگر انجام نداد معصیت کرده، اگر نه اون قید نسبت به هر دو بود، هر کدوم امتثال رافع قید قدرت اون معنی که عقد کردیم و تعیینش کردیم، تفسیرش کردیم، تعریفش کردیم، رافع قدرت در دیگاریت میشه تأخیر، دو تا وجوب مشروط درست میشه، میشه تأخیر. بنابراین احکام باب تزاحم از نظر ترجیح و تأخیر باز شرعی خواهد شد نه عقلی، مربوط به اطلاق و مشروط بودن تکلیفین احد و تکلیفین المتزاحمین، یا تأخیری مشروط بودن هر دوست، که در موارد تأخیر هر دو مشروط هست، در موارد ترجیح اونی که ترجیح داره وجوبش مطلقه و فعلیه، و اینه باید اثبات کنیم در هر مرجحی از مرجحات که اثبات خواهیم کرد. اینم یک بحثی است که روش بحثه و متد بحث مشخص میکنه که روش بحث و منهج بحث ما منهج عقلی نیست، اون معنای عقلی که بعضیا گفتن این مرجحات باب تزاحم حکم عقله، نه، اینا برگشت ببینی که کدومی که از این دو دلیل دو واجب متزاحم یا دو تکلیف متزاحم، کدومی که از این دوتا اطلاق داره و وجوب مطلق فعلی و فعلی مطلق را ثابت میکنه، و کدومی که وجوب مشروط را ثابت میکنه، یا هر دو تا وجوب مشروط را ثابت میکنه، که این مربوط به همون ورود بل امتثال احد ما به امتثاله، وارد بر دیگری و رافع دیگری میشه یا نمیشه با این قیدی که عقد شده، هر دو میشن یا یکی میشه دیگری نمیشه، کجا این میشه؟ این میشه مرجعه، یا به فعلیتش حتی بدون امتثالش که اونم خواهد آمد در یکی از مرجعات این گونه. یه بحث دیگری باز قبل از ورود در این مرجعات هست، میاد اینا تو تک تک اینا به دلیل مناطق، یکی از بحثام همینه، بحث سغروی است که این اهمیت رو از کجا تشخیص بدیم، چه به حکم عقل باشه مرجعیت، چه به اطلاق دلیل، از کجا از لسان دلیل میشه اثبات کرد اهمیت رو، نمیشه اثبات کرد. این یک بحث سغروی مرجعاته که تو خود مرجعات خواهدم. بحث یه مقدمه دیگر هم گفته بشه بعد نیست اینجا، اونی که این مرجعاتی که در باب تداخم گفتن عمدتاً 4 مرجع گفتن، گفتن این هر یک از این مرجعات اگه باشه در احد الطرفین معیناً او میشه به تعبیر ما وجوبش مطلق، نه وجوب مشروط، پس میشه معین، یعنی حتی اگه دیگری انجام بدی این وجوبش فعلیه و عصیان کردی پس این میشه معین باز این را انجام بدی. 4 مرجع ذکر کردن، یکی ترجیح به قدرت عقلی بر قدرت شرعی است، یعنی جایی که قدرت دخیل در ملاک، اگه یکی عجز رافع ملاکشه، دیگری عجز رافع ملاک نیست، فقط رافع تکلیفه، اونی که ملاکش علی کل حال فعلی او ارجح میشه، مطلق میشه وجوبش. اینه بشکن ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی. یه مرجع که شاید مهمترین مرجع اینه، یکی هم ترجیح مالیس له بدل بر مالهو بدل، جایی که دو تا تکلیف یکی بدل داره، مثل وضوز که بدل داره تیمم، یکی هم مثلا نجات دادن یه حیوانی یا یه انسانی که تشنه است، بهش این آب رو باز به اون بدی، این آب رو یه آب هم بیشتر نداریم، یه باش باز وضو بگیریم نمازمون رو بخونیم، یه باز بدیم به اون حیوان که نمیره، بنابراین که حفظ اون حیوان مثلا حفظ مال واجب باشه. خب اینجا دو تا تکلیف قابل جمع نیست دیگه، مکلف نمیتونه همینه بده به حیوان هم وضو بگیره، یکی از این دو تا رو باز انتخاب کنه. میگن وضو چون بدل داره، تیمم داره، اون دیگه بدل نداره، اون تکلیفی که لیس لهو بدل مرجح میشه بر اونی که بر لهو بدل، اینم یه مرجح. یک ترجیح هم ترجیح به اهمیته، اگر دو تا تکلیف هر دو ملاکاشون فعلی بوده و مثلا هر دو هم بدل نداشتن، اینجا یا هر دو هم بدل داشتن، بالاخره از اینجا حد دو مرجح اول مساوی بودن، اینا یکی اهم بود از دیگری، اونی که اهم حالا یا جزمن یا احتمالا دیگری این احتمال درش نیست یا احتمال اقواس اهمیتش، این هم گفته شده ترجیح پیدا میکنه، یعنی اونجا هم باز گفتن این اهمیت به مراتبی که داره، برای اهمیت 3 اهمیت رو اونجا مطرح میکنه، میگن هر کدوم از اینا مرجح، اینم یک ترجیح در باب تداخم. یک ترجیح هم اسبق زمانی است، گفتن اگر دو تا تکلیف در دو زمان باشه نه در یک زمان، و یا در یک زمان باشن زمانی یکی قبل از دیگری باشه، اگر هر دو تکلیفشون از حالا فعلی وجوبشون، وجوبها در یک زمانه ولی واجبها در دو زمانه که اینا قابل جمع نیستن، اگر اولی رو انجام داد دیگه دومی رو نمیتونه انجام بده، اگر بخواد دومی رو انجام بده باید اولی رو ترک کنه، تضاد بین جمع بین این دو تکلیف در این دعانه، اینا میشه تضاد بینشون، بالاخره یکی از این دوتا ترک خواهد شد از این مکلف. اینجا گفتن اونی که اسبق زمانه او ارجحه و او متعینه، مکلف نمیتونه این اسبق رو ترک کنه و بذاره بعد او بعدی رو انجام بده، اینجا هم عصیان کرده، این اسبق میشه خود اسبقیت زمانیه که از مرجع. این 4 مرجع را در باب تداخم ذکر کرده، ولی بعد معلوم خواهد شد که این 4 دو تاش درسته، یکی همون اولی یکم سومی، ترجیح به آن تکلیفی که ملاکش قدرت در ملاکش دخیلی نیست، به اصطلاح قدرتش عقلی است بر قدرت شرعی، این ترجیح درسته، تفصیل با تفصیلی که خواهد آمد. ترجیح به اهمیت هم درسته، یعنی اونجا هم واجب اهم اطلاق دلیلش رضای وجوب مطلق رو میکنه، تمامه، حالا به اقسامی که داره. ولی ما لیس له بدل مرجح است بر ما له بدل و وجوبش مطلقه، چون بدل نداره، اویی که وجوبش مشروط میشه چون بدل داره، این همچنین اسبق نسبت به این دوتا درش بحث هست و این نتیجه خواهیم رسید که اینها به این عنوان مرجح نیست، مگر برگرده به یکی از این دو تا ترجیح به اهمیت مثلا یا ترجیح به مشروط به قدرت شرعی بر عقلی بر مشروط به قدرت شرعی. خودش فی نفسه این الان این دو تا عنوان مرجح دوم و چهارم قابل اثبات نیست مرجحیتش، و عمدتا به همون دو تا برمیگرده، ضمن اینکه اون دو تا هم ترجیح به قدرت شرعی بر عقلی بر قدرت شرعی و ترجیح به اهمیت، ترجیح مرجح اول اسبق از رتبتن بر مرجح دوم. چطور در باب تعارض بگیم ترجیح به موافقت کتاب اسبق از بر ترجیح بر مخالفت عامه؟ دو تا مرجح در باب تعارض هست که ثابت میشه در تعارض مستقر، تعارض به نحو تعادل، نه به نحوی که جمع عرفی هست. اونها هیچ جایی که جمع عرفی نیست و تعارض حقیقی است و مستقره مستحکمه، گفته میشه از ترجیحات فقط دو تا ثابته، چنانچه بعد در کتاب تعارض خواهید کرد. یکی ترجیح به موافقت کتاب، یکم ترجیح به مخالفت عامه. این دو تا سند روایاتش و ترجیحش تمامه، روایت معتبر داره. بقیه ترجیحات سندی و اصدقیت و این حرفا دلیل برش تمام نیست، اونها مربوط به روایتش مربوطه به ترجیح احد الحکمینه، نه احد الروایتینه بر دیگری. عمدتاً این دوتا از اونجا هم گفته میشه که روایتی که این دوتا مرجح را گفته در باب تعارض و الا تساقط میشه، اونجا از تساقطه، تخییرم خلاف اصله، روایت تخییرم ثابت نیست. گفته میشه این دوتا ترجیح که ثابت شد، موافقت کتاب، مخالفت عامه، طولی هم. یعنی ترجیح به موافقت کتاب قبل از ترجیح به مخالفت عامه. اینجا هم اینجور چیزی بعداً خواهیم گفت که ترجیح به مرجح اول که ثابت میشه اسبق از رتبتن از ترجیح به مرجح سوم، که اونم ثابت میشه که ترجیح به اهمیت علا تفصیلن که خواهد آمد. پس بنابراین فصل دوم ما در این چهار مرجحه، چهار تا مرجح گفته شده برای باب تزاحم، که اولین مرجحش ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی است. این اولین مرجح اسبق المرجحات هم هست، چنانچه بعد خواهیم گفت چرا اسبقه رتبتر. مقصود از قدرت شرعی و قدرت عقلی رو مرحوم میرزا بیان کرده. باب تزاحم رو کلن اصول سامر را به اصطلاح در منقح کردن مرحوم میرزای بزرگ و میرزای ناینی و مرحوم سید فشارکی، اینها بودن که این باب تزاحم رو اینجوری بیرون کشیدن از باب تعارض، برایش احکام و مرجحات و این حرفا تنظیم کردن. این هم از اصطلاحات اوناست. گفتن برای این که مرحوم میرزای ناینی داره در تقریرات و بحثشون آمده که اگر این دو تکلیفی که با هم دو واجبه که مثلا با هم تضاهم پیدا کردن، مثل تطهیر مسجد از نجاست و نماز در یک زمان یا مثال های دیگری که گفتیم، اینا اگر ثابت شد که یکی از این دو تکلیف قدرت درش عقلیست، یعنی چه قدرت عقلیست معنا کرده؟ قدرت عقلیست یعنی قدرت دخیل در ملاک، اتصاف به ملاک نیست. علی کل حال این ملاک داره، حتی اگر مکلف عاجز باشه از امتثالش ملاک را داره. این میگم قدرت قدرت عقلی است. یعنی قدرت فقط به جهت اینکه در تکلیف لازم فعل مقدور باشه قدرت عقل شده، نه اینکه اگر قدرت نبود ملاک هم نیست. یکیشون اینجوریه، اما دیگری نه، قدرت دخیل در اتصاف به ملاکه. پس هر جا قدرت داخل در اتصاف به ملاک بود، اینو بهش میگه ایشون قدرت شرعی. هر جا قدرت دخیل در اتصاف به ملاک نبود، یعنی قدرت هم نبود، بازم ملاک فعلیه. یعنی عجز رافع ملاک نیست، فقط رافع خطابه، رافع تکلیفه. بنابراین که قدرت اصل در تکلیف، عجز رافع تکلیف، ولی رافع ملاکش نیست، ملاکش هست. مثل مثال میدادیم در گذشته حفظ نفس محترمه، بالاخره ملاک در حفظ نفس، ما آدم عاجز هم باشه از اینکه نجات بده غریق، ملاک داره، نجات داره، نمیتونه این ملاک تحصیل کنه، اینکه ملاک نداره. ولی بعضی جاها ملاکان هم مشروط به عدم عجزه که با عجز ملاک هم رفع میشه. پس قدرت دخیل در اتصاف به ملاکه. مثل خیل از عبادات که اگر کسی قادر نبود اون عبادت اصلا نیست، ولی کسی که قادر نیست، عاجزه یا شاق برش با مشقت، دیگه اون عبادت ملاک هم نداره. اگر بخواد با مشقت هم انجام بده اون عبادت، اون عبادتش بی ملاکه. اون ملاکی که مولا داره شرطش اینه که قادر باشه، اگر قادر نبود ملاکه هم نیستش. عجز رافع ملاک هم هست، نه فقط رافع خطابه و تکلیفه، رافع ملاک هم هست. این دومی رژیون اسمش میذاره قدرت شرعی، و ازش تعبیر میکنه به اینکه قدرت دخیل در اتصاف به ملاکه، در مقابل قدرت عقلی که قدرت دخیل در اتصاف به ملاک نیست، دخیل در تحصیل ملاکه فقط، و چون قادر نیست نمیتونه تحصیل کنه، امر بهش نمیخوره، ولی ملاکه هستش. هرگاه دو تکلیف متضاهم، یکیش از قبیل اولی بود، دومی از قبیل دومی بودن، یکی درش قدرت عقلی بود به معنایی که گفتیم، یکی درش قدرت شرعی بود به معنایی که گفتیم، دخیل در اتصاف بود، ایشون میفهمد اون تکلیفی که قدرت درش عقلی است و عجز رافع ملاکش نیست، او ارجحه بر اون تکلیفی که قدرت درش شرعی است. چون اگه او را انجام داد، در حقیقت هم ملاک او را انجام داده، هم اون تکلیف دوم ملاکش رفع شده، دیگه تفویت نشده ملاکش، چون با فعل ای دیگه قادر بر اون نیست. مثلا حالا که قادر بر اون نیست، پس تکلیف او بی ملاکه، نه فقط تکلیف نداره، خطاب نداره، ملاک هم نداره، چون قادر برش نیست، قدرت هم دخیل در اتصاف در ملاکه. پس هیچ ملاکی بر مولا تفویت نشد، نه اون ملاکی که عجز رافعش نیست چون اون امتثال کرد با امتثال این طرف، نه اون ملاک دیگر چون او رفع شد، احتیاج بهش رفع شد، اتصاف بهش رفع شد. به خلاف عکس، اگه او را انجام بده، او ملاک را تحصیل کرده، ولی این ملاک اولی تفویت شده بر مولا، چون فرض کردیم اولی قدرت درش عقلی است، یعنی با عجز باز ملاک هستش ولی تحصیل نشده، پس تفویت شد. میتونه تفویت نکنه، هر دو ملاک رو تفویت نکنه، یکی رو به امتثال، یکی رو به رفع اتصاف به ملاک. پس اینجا اون میشه وجوبش مطلق، این میشه وجوبش مشروط، این میشه ترجیح. این مراجعه اول با این بیانی که بهترین بیان، البته به این توضیح در تقریرات ایشون نیامده، همینجوری گفته جایی که دخیل در اتصاف نیست ارجح بر او، ولی خب به این بیان مشخص شد مقصود ایشون هم همینه که این حافظ هر دو ملاک برای مولا، یکی به امتثال، یکی به رفع اتصاف و به رفع موضوعش و به احتیاج بشه. اگر عکس بکنه اینجوری نیست، پس این وجوبش میشه مشروط، اون وجوبش میشه مطلق. مولا اینجا وجوب رو مطلق قرار میده. خب این اصل مطلب درسته، مطلبی که ایشون متوجه شده و منقح کرده اصلش مطلب درستی است، ولی تفصیل واسطه داد به این سادگی که ایشون خیلی مثل یک صورت یه فرض فرضش کرده و یه مرجح و تمام شد، این گونه نیست. چون این که میگیم قدرت شرعی، قدرت شرعی به این معناست که عجز رافع ملاکه یا قدرت دخیل در اتصاف به ملاکه و احتیاج به ملاکه، این یک معنا نداره، معانی داره. خود ایشون هم در تطبیقات این مرجح اول معانی مختلفی رو ذکر کرده که باشی تک تک این معانی دخالت قدرت، معانی قدرت شرعی یا دخالت قدرت در ملاک، اتصاف به ملاک، اینا از هم جدا بشه، چون هر معنایی از این دخالت قدرت در اتصاف به ملاک ممکنه یه نتیجه داشته باشه که با دیگری فرق کنه. ولی زو وارد این تفصیل واسطی شد، اگه بخوایم بحث را منقحاً و شکل جامع بررسی کنیم، سه معنا برای دخالت قدرت، برای قدرت شرعی یا دخالت قدرت در ملاک تصویر داره. این سه معنا رو باید یکی یکی از هم جدا کنیم. هر کدومش معنای اول قدرت شرعی اینه که همون قدرت تکوینی محض فقط دخیل در ملاکه، همون که ازش تعبیر میکردیم سابقا به قدرت بر جامع احد و زده این گفتیم قدرت بر جامع احد و زده این کافیست در تکلیف به هر یکم از اون دو زد تعینه. عجز تکوینی فقط رافع ملاکه و قدرت تکوینی دخیل در ملاکه که همون قدرت حدوثی بر جامع احد و زده اینه. قبلا اینجوری گفتیم در فصل اول این دخیل در ملاکه. اگر این رو معنا مقصودمون از قدرت دخیل در ملاک قدرت شرعی این باشه، این نسبتش به هر دو زد علی حد واحد همیشه در باب تضاحم موجب ترجیح نمیشه. چرا؟ چون قدرت تکوینی به این معنای تنگ و مزیق که قدرت حدوثی بر جامع احد و زد در هر دو هستش، چون حدوثاً مکلف بر هر دو میتونه قادره این رو انجام بده و او رو ترک کنه یا او رو انجام بده این رو ترک کنه. قدرت حدوثی تکوینی بر جامع جایی که اگر ضدش واجب نبود ما به او مشغول میشدیم عصیان میکردیم. چرا؟ چون میگفتیم تو قادر بودی رو انجام بدی. این قدرت تکوینی به این مقداره، اون محض تکوینی مستر نبودی که او رو ترک کنی، میگفتیم معاقبی. این قدرت در هر دو هست، قدرت بر جامع حدوثاً در هر دو تکلیف هست. اگه به این معنا مقصود مرحوم میرزاست از قدرت شرعی معنای اول، این معنای اول اقتضای ترجیح رو نداره، چون این معنا در هر دو ضد متعارض، هر دو واجب متضاهم حدوثاً مکلف قادر تکوینن، این رو ترک کنه اون انتخاب کنه یا اون ترک کنه. پس هر دو قدرت تکوینی به این معنا دارن، مضطر به فعل یا ترک هیچ کدومشون نیست، به خصوصیته، میتونه این انتخاب کنه، میتونه انتخاب. این قدرت هستش تکوینه. حالا که این قدرت دخیل در اتصاف هست، هر دو ملاکشون فعلیه و اتصاف هست، بعدم که مشغول به یکی بشه تعجیز کرده خودشه، نه اینکه قدرت حدوثی نبوده. قدرت حدوثی گفتیم هست دیگه. پس اگه قدرت رو به معنای قدرت حدوثی بر جامعه گرفتیم، این قدرت دخیل در ملاک گرفتیم، این را این در هر دو هست، پس هر دو تکلیف ها اتصافشون به ملاک فعلی میشه، بعد مکلف خودش عاجز کنه از یکی به انتخاب دیگری، این رافع ملاک دیگه نیست چون حدوثیش بوده. این تعجیز بقایی است نه حدوثی. حدوثی در هر دو بوده پس هر دو ملاک ها فعلی. این موجب ترجیح نیست. خود گفتیم یه قدرت بر جامعه کافیست برای تکلیف به فرد، برای مقدور بودن فردش، یعنی مستر نیست که این فرد انجام نده. پس قدرت به معنای عدم اضطرار هست حدوثاً بر هر دو. حالا که هست پس هر دو ملاکشون فعلی میشه. بعد که یکی رو انتخاب کرد دیگری دیگه نمیتونه انجام بده. این بقائیز، این تعجیزه که این منافات با اون قدرت تکوینی که شرط نداره. پس این اگر این معنا اگر دخیل در ملاک نسبتش به هر دو علی حد انصفائه، این معنا نبایستی مقصود باشه. این یه معنا، یعنی این معنا اگر مقصود باشه این موجب ترجیح نیست. معنای دوم اینه که نه، قدرت رو به همون معنای توسعه یافته و تعریفی که قبلا کردیم بگیریم. بگیم قدرت همون قید لبی رو اراده کنیم از قدرت و بگیم اون دخیل در ملاکه. و اون چی بود قید لبی؟ هم قدرت حدوثی بر جامع بود، هم عدم اشتغال به ضد واجب و اهم بود، به ضد دیگر واجب بود. اونم قید قدرت گفتم اونجا هم در حقیقت این مقدور نیست برای این مکلف. اگه قدرت رو به این معنای تکمیل شده ای که قبلا گذشت به این معنا بگیریم، بگیم این قدرت دخیل در ملاکه، یعنی اشتغال به ضد واجب دیگری هم که موجب عجز از اون ضد دیگر میشه، اینم رافع ملاک باشه. که اگر مشتقش رو کشف بکنیم که از اول ملاک در اون نبوده، رفع ملاک از اول احتیاج به اون نبوده. اگه اینجوری گرفتیم و خب این قدرت، این اسمش گوشون قدرت شرعی، این معنا بله خواهیم گفت این معنا میشه سبب ترجیح بشه. این معنای دوم قدرت شرعی که به احتمال قوی مقصود مرحوم میرزا لابد این معناست، یا معنای سوم که بعد خواهیم گفت. معنای سوم هم اینه که قدرت را، چون این معنای سوم در کلمات فقها و اصولیین آمده، اراده کنیم از قدرتی که دخیل در ملاکه، که قدرت شرعی است، میشه گذاشت که مرحوم میرزا، اعم از قدرت تکوینی، ولو به همون معنای دوم، اشتغال به ضد واجب هم قدرت تکوینی رو رفع میکنه بر اون دیگری، اعم از اون قدرت تکوینی به معنای دوم و عدم مانع شرعی. چون یه تعبیری هم فقها دارن، میگن جایی که شارع به انسان میگه که به مکلف میگه این کار را نکن، یا حرام میکنه یا ضدش را واجب میکنه، اینجا هم دیگه مکلف قادر نیست، تکوینا قادره ولی شرعا قادر نیست، میگن قدرت شرعی نداره اینجا. حالا اگر شارع آمد یه جایی را این تکلیف را مشروط کرد، گفت من به تو تکلیف میکنم این کارو بکنم، ولی اگر قادر بودی شرعا، یعنی اگر شارع دست تو رو نبسته بود به اینکه بگه این کارو نکن یا کار دیگری بکن، اون کار کردن بستن دست از اینه، چون نمیدونه هر دو رو انجام بده. عدم مانع شرعی و امر به ضد اگر بود، به ضد این خودش یه مانع شرعی است. اگر شارع امر کنه که این آب رو باز بدی به این حیوان تا حفظ حیات حیوان کنی، حفظ مال بکنی یا حفظ نفس محترمه کنی، اگه به انسان تشنهی بود، اینجا قدرت شرعی بر وضو میگن این آقا نداره، قدرت تکوینی داره که اینو نده بمیره بده به وضو بگیره، ولی قدرت شرعی نداره. در باب حج این به میگن، میگن کسی که مکلف پولی داره برای اینکه بره حج، ولی یک دین مطالب حالی داره یا نفقه واجبه‌ای بر اهلش داره که اگه این پول رو صرف کنه بره آره بره به حج، اونا بی نفقه میمونن، دین ادا نمیشه، ادای دین نکرده، دین حال واجب الادا فوریه. اینجا میگن این مستطیع نیست شرعا، میگن کسی که دارای دین این چنینی نیست، این اصلا مستطیع نیست شرعا. پس قدرت شرعی عقد شده در حج که استطاعت به اون معنایی که در روایات و آیات آمده، او استطاعت اینجا نیست، چون استطاعت اعم از تکوینن که هست، خب میتونه دینشون مخالفت کنه بره مکه، انفاق نکنه، نفقه نده، بزن و بسش بلند بشه بره مکه، رجوع و الا کفایه نداشته باشه، پشو بره مکه، بعدم بیاد گدایی کنه، زندگیشو اداره کنه، بفروشه زندگیشو پشو بره مکه، قدرت داره تکوینن. ولی میگن قدرتی که اونجا عقد شده اعم از این، هم تکوینن قادر باشه بره مکه، عاجز نباشه، تخلیت و سر نباشه براش، هم این مالی رو که میخواد حالا در حج صرف کنه، یک واجب فوری لازمی که ملزم به اون واجبه که مانع از اینه نداشته باشه، اگه مانع شرعی داشته باشه مستطیع نیست. و رضا میگن اگه این آقا مخالفت هم بکنه، اسیان کنه، اون دینش ادا نکنه، انفاق واجبش رو ادا نکنه، بلند چه بره حج، این حج حج مستطیعشون نیست، مجزی هم نیست، باز بعد اگه مستطیع شد اعاده کنه. چرا؟ چون استطاعت و قدرتی که در اونجا عقد شده به این معنای سومه. پس یه معنای سومی برای قدرت شرعی هم داریم، اون عدم مانع شرعی، خود امر شرعی به اون که این را انجام نده یا اون ضد را انجام بده، این میشه مانع شرعی رافع اون قدرتی که عقد شده در وجوب اون تکلیف اول. اگر این چنین قدرتی درش عقد شد، اینجا اون تکلیفی که این چنین قدرتی درش عقد نشده، مانع شرعی درش عقد نشده، فقط همون قدرت عقلی عقد شده، او مرجحه، یعنی او تکلیفش مطلقه، اون تکلیفش میشه مشروط، ای رافع او میشه، ای وارد بر او میشه، او رفع میشه وجوبش، چون قدرتش که موضوعشه اعم شد از قدرت تکوینی و شرعی، عدم مانع شرعی، اینجا مانع شرعی هست، پس موضوع اون فعلی نمیشه، این موضوع او مشروط میشه مثلا یا اصلا فعلی نمیشه. اینم معنای سوم قدرت. پس بنابراین ما سه نوع دخالت قدرت در ملاک، اتصاف به ملاک داریم. یکی همون قدرت حدوثی بر جامعه که گفتیم او اصلا مؤثر نیست. یکی قدرت به معنایی که قید لبی اخذ کردیم در همه تکالیف، اما از قدرت تکوینی و عدم اشتغال به واجب دیگر که اون واجب مثلا مساوی یا اهم باشه، این دخیل در ملاک باشه، اتصال ملاک باشه، این میشه مرجح باشه. و بیان نقطه که چگونه مرجح میشه رو بعد خواهیم گفت. معنای سوم قدرت هم اینه که نه، اصلا در تکلیف عقد بشه عدم المانع شرعی اضافه بر قدرت عقلی که قیده در تکالیف، قید لبی است، یه قید اضافی خود شارع در دلیل اون جعل قرار داده، در دلیل اون واجب قرار داده، مثل وجوب حج. اما اگه گفته وجوب حج تنها به اینکه تو قادر باشی بری حج ولو متسکعاً، این کافی نیست. وجوب حج درش یک استطاعت به معنای اوسعی لازمه، یعنی هم بتونی بری هم مانع شرعی نداشته باشی از رفتن، یه تکلیف دیگری داشته باشی که باز پولت اونجا صرف کنی، مکلفی شرعاً اونجا رو صرف کنی، باید نکنی، عصیان کنی، بخوای باز صرف کنی در حج، این هم استطاعت نیست. خود شارع آمده اینجور قید عدم المانع شرعی رو قید کرده در وجوب حج، که این معنای سوم از قدرت شرعی دلیل خاص میخواد. این دیگه مثل اون به معنای اول و دوم لبن عقل نشده در تکالیف، اون دوتا در تکلیف عقل شده، لبن عقلا یا استظهارا که گذشت در بحث گذشته، ولی این سومی دلیل خاص میخواد که جایی تکلیفی مشروط بشه علاوه بر قدرت عقلی و عدم عجز تکوینی، به اینکه مانع شرعی هم نباشه. اگر باشه دیگه تکلیف اینجا فعلی نیست، استطاعت از نظر مانع شرعی هم باشد برای مکلف. این یک تقیید زائدی است در ادله تکالیف، این نمیاد در مثل حج آمده، هم از روایاتش استفاده میشه، هم شاید عرفاً از اون این استطاعت امرهی سبیلا استفاده بشه که استطاعت به یک معنای اوسعی از اون قدرت عقلی و شامل کسی که بالاخره بخواد زندگیشو بچرخونه و هم نزنه، اختلال در زندگیش ایجاد نشه، برگرده دیگه بشه فقیر، بره گدایی کنه تا زندگیش اداره کنه، این استطاعت نیست عرفاً که در آیه آمده یا در روایات آمده و تصریح به اون شده. بنابراین معنای سوم قدرت، قدرت شرعی اضافه بر اخذ قید قدرت عقلی اخذ بشود در اون تکلیف، احد التکلیفین، احد الواجبین المتزاحمین، اخذ شد عدم وجود مانع شرعی، یعنی عدم وجود تکلیف دیگری که اقتضا کنه منع از این را، قدرتش مکلف صرف چیز دیگه. اگر چنین مانع شرعی بود بازم این قدرت نیست اینجا، این چنین قدرتی اخذ بشه در موضوع این حکم که قهرن، این چون قید زائدی سر اون قید لبی، معنای اخذ شدنش همون دخالت در اتصافه، ملاک هم قهرن همینجوری دیگه، بدون این اصلا تکلیف نیست و ملاک هم نیست، ولی اخذ نمیشد این قید زائد، مثل بقیه قیوده که اگر اخذ ظهور در این پیدا میکنه که دخیل در ملاک بوده که اخذ شده، از باب حکم عقل اخذ نشده، از باب خود تقیید شارع آمده این قید را زده، از تخییر در ملاکه. خب شد سه تا معنا برای قدرت شرعی. معنای اول گفتیم به هیچ وجه به درد نمیخوره، موجب ترجیح نمیشه، چون در هر دو هست، هر دو ملاکشون فعلی میشه، هر دو میشن وجوباشون، نمیتونه مطلق باشه، واسه قرآن هر دو مشروط باشن به دیگری، به ترک دیگری. دومی و سومی قابل اثبات ترجیح، دو معنای دوم و سوم. پس باشتی مقصود مرحوم میرزا یکی از این دو معنای دوم یا سوم باشه، ولی باز این معنای دوم و سوم بین خودشون هم با هم فرق میکنه. اینکه چگونه معنای دوم موجب ترجیح میشه، اولا تحلیل اون باید برگردونیم به همون اطلاق دلیل، چگونه دلیلش مطلق میشه، با اینکه در هر دو عقد شده این قید عدم اشتغال، یکی میشه مطلق یکی نمیشه مشروط، این رو باستی بیان کنیم، بعدم ببینیم در کجاها این قدرت شرعی به معنای دوم با معنای سوم فرق میکنه که این بحثای آینده است. صلی الله علیه و آله.